با موضوع بررسی مداخلات سیاسی و نظامی آشکار عربستان در تحولات کشورهای لیبی، الجزایر و سودان و پیامدهای بی‌ثبات‌ساز آن برای منطقه و آینده دموکراسی. گفتگوی سیاسی رو با این موضوع میشنویم.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حل صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
خداوند بخشنده مهربان عرض ادب و سلام خدمت شما مل عزیز و بزرگوار ایران اسلامی شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه های گفتگوی سیاسی ساعت 17:01 هستش و صدای بنده یقیر رو از استودیوی پخش برنامه های شبکه رادیو گفتگو میشنوید. من حسین زاده کارشناس موجی برنامه گفتگو سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیو گفتگو در ارتباط باشین توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه انتقاد سانه و یا پیشنهاد راه گوشه خودتون بهره‌مند فرمایید.
در ماه‌های گذشته موج دوم اعتراضات گسترده در کشورهای عربی با اعتراضات مردمی در الجزایر و سود آغاز شده است. بررسی تحولات هر دو کشور که از هم پیمان و نزدیک به سان به شمار می آیند نشان می دهد که عربستان نقش عالی پشت پرده این اعتراضات داشته است. بعد از آغاز تحولات الجزایر به کنار رفتن بوتفلیقه و آماده شده کشور برای برگزاری انتخابات، حرف و حدیث ها در خصوص لزوم به وجود آمدن چنین تغییراتی در نظام های پادشاهی عربی در حوزه خلیج فارس افزایش یافت. به نظر می رسد تصمیم عمر البشیر برای سفر به سوریه و برقراری ارتباط با دمشق در کنار قرار نگرفتن سودان در اتحاد سعودی ضد قطر، رئیس جمهور پیشین سودان را به مهره سوخته برای سعودی تبدیل کرده است. با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در سودان طی ماه‌های گذشته، عربستان با سوء استفاده از اوضاع بد اقتصادی سودان و تحت فشار گذاشتن خارتوم تلاش کرد تا اهداف سیاسی خود را محقق کند و با اعطای رشوه به دولت سودان حتی برای از بین بردن روابط با ایران اون کشور تلاش کند. روند دست به دست شدن قدرت طی روزهای گذشته در سودان دلیل دیگری بر نقش عربستان در این اعتراضات است. با وجود مخالفت مردمی در به قدرت رسیدن نظامیان، شاهد این هستیم که با کنارگیری عمر البشیر، یکی از نظامیان ارشد سودان که نقش قابل توجهی در همراهی با ائتلاف سعودی در حمله به یمن دارد را به دست گرفته است. عربستان همچنین برای منحرف کردن افکار عمومی از تحولات عدالت‌خانه کشورهای آفریقایی با اعطای چراغ سبز به خلیفه هفتر، فرمانده به اصطلاح ارتش ملی لیبی، درگیری‌های تمام عیاری را در پایتخت این کشور آغاز کرد که خیلی زود تبدیل به سرخط خبرهای جهان شد. در نهایت باید گفت که عربستان با اعمال تغییر و تحولات در نظام‌های حکومتی در کشورهای آفریقایی و جهت‌دهی به اعتراضات مردمی در این کشور سعی دارد منافع سیاسی خود را محقق کند، موضوعی که قطعاً به بی‌ثباتی منطقه و نابودی راهکارهای دموکراسی و انتخابات سیاسی منجر خواهد شد.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که از نریشن ابتدایی برنامه شما شنوندگان عزیز متوجه تقریبا موضوع برنامه امروز ما شدید. من خدمت شما عزیزان یادآور بشم که چندی است در واقع در منطقه شمال آفریقا، یعنی کشورهایی که در این منطقه قرار دارند، لیبی، الجزایر و سودان، تحولات و تغییراتی در واقع در شرف وقوع بود و هست و همین موضوع در واقع دستمایه مباحثی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی شده. همین موضوع در واقع انگیزه شد که ما نیز در برنامه در واقع گفتگو سیاسی امروزمون بپردازیم به موضوع بررسی در واقع مداخلات سیاسی نظامی آشکار عربستان در این کودتای نظامی که در سودان رخ داد، تحولات و تغییراتی که در الجزایر و همچنین اون اتفاقاتی که شاهد بودیم در کشور لیبی در واقع رخ داد. ما امروز در خدمت دو میهمان بزرگوار هستیم. انشالله بحثمون رو با این میهمان در پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر آجرلو از پژوهشگران و تحلیلگران مسائل سیاسی بین الملل. آقای دکتر آجرلو، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. در همین ابتدا اگر عرض سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون دارید بفرمایید تا انشالله در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم، انشالله که اوقات به خیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ظاهرا همکاران بنده به بنده اطلاع دادن که ما یک ارتباط تلفنی هم در ابتدای برنامه در واقع برقرار شده که با توجه به ضیق وقتی که هستش، من با کسب اجازه و عذرخواهی از جناب دکتر آجرلو این ارتباط تلفنی رو برقرار میکنم و انشالله بعد در خدمت کارشناسان هم خواهیم بود. آقای قنادبشی از تحلیلگران مسائل منطقه. آقای قنادبشی، عرض سلام و ادب خدمت عزیز عالی. اگر صدای بنده رو میشنوید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان مهم برنامه و مهمانان گرامی تو سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای قنادبشی، من می‌خواستم نظر حضرت عالی رو در خصوص تحول سودان جویا بشم و اینکه آیا بین این دوتا وجوه تشابه یا افتراقی هستش و اینکه در واقع چه کشورهایی از این تحولات، یعنی منظورم کودتا در سودان و اون برکناری در واقع آقای بوتفلیقه در الجزایر، حمایت کردن و میکنن.
ببینید، در پیدایش این دو رویداد، رویدادی که در الجزایر اتفاق افتاده و در سودان، دو عامل کاملا متفاوت نقش دارن و ولیکن بعد از اینکه این تحولات آغاز شدن طبیعتا تأثیرات بسیاری بر هم دیگه دارن. البته باید عرض بکنم که آنچه که اتفاق میفته در مسیر در واقع مقابله با سیاست هایی که در صدد هست که تسلطش را بر سودان یا بر تسلطش را به نوع غیر مستقیم بر الجزایر ادامه بده. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته نشأت از بیش از هر چیز، نشأت از مردم داره، نشأت از خواسته های مردم داره و خواسته هایی که در سودان در واقع جنبه ایدئولوژیک و در واقع دموکراسی خواهانه داره و در الجزایر هم به نوعی همینطور هست. میدونی در الجزایر سیستم و ساختاری که روی کار هست در واقع سیستم سکولار هست، اجازه تحلیل احزاب اسلامی را نمی و به نوعی هم میگفت که فشارهایی را که برای مردم وارد کرده سبب شده که مردم در واقع این بار در صحنه حضور پیدا کنم. این به عکس اون چیزی که گفته میشه به هیچ وجه تحت تأثیر قدرت های دیگه نیست. البته کوشش میکنن اون قدرت های دیگه که مصادره کنن یا منحرف کنن اون چیزی که در الجزایر هست، ولی اون چیزی که هست میبینید که مخالفت با سیطره فرانسه هست بر الجزایر. البته الجزایر به دلیل دارایی نفت بسیار مهمتر از آن هست برای دنیای غرب، مخصوصا که دارای منابع گاز هست و مقام اول را شاید بشه گفت در جهان اسلام و مقام دوم در جهان از نظر گاز داره و نزدیک بازارهای مصرف هست. ولی دا الجزایر بسیار برای دنیای غرب، برای اروپا اهمیت داره، اما سودان آنچه که اهمیت داره بیشتر از نظر نقشی است که میتونه در جهان اسلام ایفا کنه و در واقع میتونه که حلقه های تکمیل محور مقاومت را مجدداً این حلقه ها را تکمیل کنه و این بسیار اونا را نگران میکنه، چون بدون سودان بارها توسط رژیم ایونسی قبل از اینکه آقای عمر البشیر چرخشی داشته باشه بمباران شد، بمباران مستقیم هواپیماهای اسرائیلی بر فراز خارتوم بمباران کردند چندین کارخانه داروسازی را، و سودان قبل از این چرخش آقای عمر البشیر در حلقه کشورهای محور مقاومت قرار داشت. ولی که چرخشی که آقای عمر البشیر کرد در مسیر رژیم‌های پادشاهی بود و کوششی که البته هم عربستان و آرات طی 4 ماه گذشته کردن که جلوگیری این کوشش به جایی نرسید و این بسیار مهم است. یعنی شما اگر یک فهرستی تهیه بکنید از آن چه که عربستان و امارات به نمایندگی از لندن و واشنگتن، خودشون که میدونید در واقع بانمندی سیاسی ندارن و در جنگ یمن هم با مثلا وامانده هستن، ولی که کوشش کردن با خزینه کردن دلارهای بسیار جلوگیری بکنن از اون چه که الان اتفاق افتاده در سودان، ولی که نتوانستن و شکست خوردن. و این بسیار اهمیت داره که سودان در مجدداً در مسیر کشورهای محور مقاومت قرار گیره. اما الجزایر اینطور نیست. الجزایر موضوع احزاب اسلامی و حکومتی است که متأسفانه با اینکه الجزایر کشور اسلامی است، در واقع یک حکومت سکولار را طبق قانون اساسی سکولار بر کشور حاکم کرد.
خیلی متشکرم جناب قنوت بشه.
اما
من می‌خواستم از دستالی خواهش می‌کنم خیلی کوتاه نظرتون در رابطه با این تحولات و کودتایی که در لیبی هم رخ داد، این حرکت نظامی که جنرال خلیفه حفتر انجام داد و به قول ما حمله به ترابلس، در این خصوص هم نظر حضرتالی رو جویا بشیم خیلی کوتاه.
ببینید حفتر کوشش کرد در این شرایطی که سودان در واقع دیگه نمیتونه تاثیرگذاری بکنه بر لیبی و در واقع مال آفریقا ناآرام هست، منابع نفتی را که نگرانش هست در آمریکایی ها بخشیش را در اختیار بگیره. الان نگرانی غرب هست که منابع نفت و گاز شمال آفریقا در خدمت مردم قرار بگیره، مردم که مخالف به سیطره، ولی در واقع خواستن از میان کشورهای ناآرامی که حتی میدونه تونس ناآرامه، مغرب ناآرامه، یک منطقه ای را لاقل به ترکمن در اختیار بگیرن. و این چراغ سبزی به حفتر داده شد. حفتر برنامه که داره اجرا میکنه 3 سال پیش خواهان مثلا اجرایش بود، اما در واقع توانمندی لازم را برای این تمالیتی نداشت. در حال حاضر هم چه که در لیبی هستن که خواهان این هستن که خودشون حکومت خودشون را تشکیل بدن. یعنی نه آقای قائد سراج را قبول دارن که نماینده سازمان ملل هست، نه آقای حفتر را قبول دارن که وابسته به بیگانگان هست. ولذا نبرد در نبرد دنیای غرب با مردمی است که آن حکومت خودشون را تشکیل بدن، و البته در این میان هم عربستان و امارات در واقع مزدورانی هستند که به وکالت فقط هزینه میکنن به ایتولان مسلمین اسلحه میخرن و مسلمانهای لیبی را
بکشتن میدن. ممنونم جناب آقای قنوت‌بشته، خیلی متشکرم از اینکه وقتی خودتون اختیار برنامه قرار دادید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خب برمیگردیم به داخل استودیو و عرض خیر مقدم و خوشحال داریم خدمت جناب آقای دکتر صدرالوسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم.
ممنون. اگر عرض سلام و احوالپرسی دارید بفرمایید تا ان شاءالله بحث شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام خجسته اعیاد ماه شعبان خدمت جناب عالی، مهمان گرامی جناب آقای دکتر آجرلو و همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه مفیدی رو بتونیم در مجموع.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. آقای دکتر اجازه میدید بحثو با آقای دکتر صدرالحسین شروع کنم؟ آقای دکتر یه جنبندی کلی شد از بحث آقای قنات بشم، ورود خیلی خوبی داشتن. الان تحولات در واقع 3 کشور در واقع شمال آفریقا رو داریم، لیبی، الجزایر و سودان رو، اینا تو بعضی نقاط مشترکن و بعضی نقاط هم در واقع اختلاف دارن. ما اگر سودان رو شروع بکنیم، به هر حال از بعد سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است سودان، کمون که الجزایر هم از اهمیت برخوردار هست، اما یک دلایلی باعث شده که خب این کشور برای ما از یه جنبه یا جوانبی در واقع بیشتر برخوردار بشه. که سودان کودتایی رخ داد در 5/22 فروردین در واقع هفته گذشته، وزیر دفاع اومد اعلام کرد، رسما اعلام کرد که آقای عمر البشیر برکنار شده، در یک جای امنی در واقع داره حفاظت میشه و از اون داره نگهداری میشه. این علارغم اون خواسته مردم بود، مردم در واقع دنبال این چند ماهی که در واقع تظاهرات داشتن و حضور داشتن در صحنه دنبال یه چیز دیگه بودن، اما یه چیز دیگه ای دریافت کردن، یعنی مواجه شدن با یه دولت نظامی که اعلام میکنه 2 سال طول میکشه تا ما این دوره انتقال رو در واقع طی بکنیم. و جالب اینجاست که کشورهای عربستان سعودی و امارات از این شورای در واقع نظامی انتقالی حمایت کردن. آیه تو چرا؟
با نام یاد و خداوند متعال. من فرمایشات آیه جناب استاد قنادباشی رو میشنیدم، ایشون به طور بسیار مناسبی دستندی کرد مسائل رو و بنده بهرمند شدم. اما چرایی حمایت امارات و عربستان از دولت کودتا، قبلش باید وارد یک گفتگوی مختصری بشیم که اصلا چه اتفاقی افتاد در سودان.
درود بر شما.
خب میدونید که آقای عمر البشیر تقریبا 20 سال رئیس جمهور سودان بود و اعوجاجات و جابجایی‌های سیاسی بسیار داشت ایشون و تقریبا از حدود 5-6 سالیش، حالا شاید یه خورده بیشتر، دچار مشکلاتی شد و مشکلات هم این بود که آقای عمر البشیر رو بردن در چتر حکم دادگاه لاهه. یعنی به جز این که موضوع شخصی براش یک مشکل بود، مشکل اقتصادی هم در کشور سودان به وجود آمده بود. آقای عمر البشیر خیلی تلاش کرد که از راه‌های مختلف این دو مشکل رو حل بکنه، اما به دلیل انتخاب ناصحیح مسیر برای حل این دو مشکل واقعی، یعنی هم مشکل شخصی خودش و هم مشکل اقتصادی جامعه، گرایش ایشون رفت به سمت غرب و عربستان.
یعنی بعد از اون 2009، یعنی اون حکم دادگاه
بعد از 2009، یعنی فکر میکرد که، البته یه مدتی تحمل کرد، ولی از 7-8 سال پیش تصورش برای این مسئله بود که شاید تواند مشکل خودش رو بدین وسیله حل بکنه. خب وقتی که برای حل مشکل شخصی خودش و بحث دادگاه لاهه خودش وارد لابی های مختلف از کشورهای مختلف شد، مجموعه سروهای اطلاعاتی وارد حریم خصوصی او شدن و اینجا جایی بود که قطعا انتهایی برای آقای عمر البشیر از اون نگاهی که خودش تصور میکرد میتواند موفق بشود نبود. چرا؟ چون عمر البشیر به عنوان یکی از پایگاه قابل اعتماد مقاومت بود. اشاره فرمودن رژیم صهیونیستی به نام مثلا مراکز تولید گازهای شیمیایی چندین بار کارخانجات داروسازی بزرگ او رو مورد آسیب قرار داد، فرودگاه‌های او رو مورد آسیب قرار دادن. پس بنابراین وقتی که او این روش رو اتخاذ کرد، سرویس‌های اطلاعاتی تصورشون بر این بود که دیگه کار عمر البشیر تمامه، حالا یا امروز یا فردا. رفت به سمت عربستان برای اینکه کمکی رو دریافت بکنه و مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. این هم انجام نشد. حتی در شرایطی که ائتلاف ضد یمن ایجاد شد، عمر البشیر برای اینکه وابستگی خودش رو به عربستان بیشتر نشان بده، آمد بجز خواسته‌های عمومی که عربستان ازش داشت، خلبان‌های خودش، هواپیماهای خودش و تعداد قابل توجهی از نیروها رو به اونجا فرستاد. حالا اگر رسیدیم میگم، این آقای عبدالفتاح برهان، این آقای عبدالفتاح برهان فرمانده میدانی سودان در ائتلاف ضد یمن هست، چون میدونید هنوز هم هیچ تغییری پیدا نشده توی همین چند یک هفته گذشته. پس بنابراین به این دو دلیل آقای عمر البشیر از مسیر واقعی خارج شد، از جبهه مقاومت خارج شد و تصور میکرد که هر چقدر در این مسیر جلو برود مشکلات حل میشد، علارغم اینکه مشکلات افزایش بده. از حدود 6 ماه پیش به این طرف وضعیت داخلی سودان بسیار به هم ریخت. با رهبری صنوف مختلف آمدن و مشکل اقتصادی مطرح شد. میدونید مشکلات عدیده‌ای داشت، تا اینکه قیمت نان تا بعضی از نقاط تا 20 برابر افزایش پیدا کرده بود. به دلیل عدم وجود یک اقتصاد پویا، این کشور دائما در گرداب اقتصادی که آقای عمر البشیر به دنبال حلش بود فرو رفت، تا اینکه اعتراضات گستردش، مردم به خیابان‌ها آمدن. خطای بعدی آقای عمر البشیر در اینجا در داخل صورت گرفت و اون برخورد مسلحانه با معترضین بود. وقتی که تعدادی از معترضین در حقیقت در اعتراضات به حق خودشون کشته شدند، من به نظرم میاد که یه اتفاقی افتاد و اونجا این نکته است که دارم میرسم به اون پاسخ شما چرا امارات و عربستان آمدن. ببینید جناب آقای دکتر حسین زاده، ما تحولات در حقیقت معطوف به حضور مردم در کشورهای اسلامی رو به نام بیداری اسلامی رو فراموش نمی کنیم. همه ی کسانی که صحنه گردان قضایای سودان بودند کاملا شکست هایی که در حوزه های مختلف برده بودند رو دیدند. بنابراین با چه اتفاقی می افتاد؟ قبل از اینکه مردم بتوانند نظر قاطع خودشون رو برای تشکیل یک جمهوری جدید، برای یک حکومت جدید، برای دولت جدید بدون عمرالبشیر تعیین بکنن، آمدن این کودتایی که جناب عالی اشاره کردید انجام شد. الان آقای عمرالبشیر کجاست؟ خب خبرهایی داریم که ایشون رو به عربستان منتقل کردن، من به این قسمت کار ندارم، اما آیا واقعا اگر این حکومت یک حکومت مردمی، کودتایی که از حمایت مردمی برخوردار بود، باید عمرالبشیر این سالم منتقل بشود و از کشور خارج بشه؟ و یا اگر داخل کشوره هیچ کس نداند کجاست، هیچ محکمه‌ای براش تشکیل نشه؟ اینها نشان دهنده اینه که پشت سر قضیه کودتای 22 فروردین سودان قدرت‌های بزرگ هستن. منم به اون به سرویس‌های اطلاعاتی اشاره کردم. بنابراین اونها در یک کلام باز این توضیح عرض کنم، آمدن یک تحولی رو خودشون مدیریت کردن تا اتفاقی که از او وحشت داشتن و اون اتفاق اتفاق مردمی بود نیفته.
همین نکته اساسی هم اینجاست.
بله، حالا نکته بعدی مردم، اما علارغم اینکه یک دولت نظام اونها رو باید خانه نشین بکنه، اما در ارتباط با این موضوع دیگه مردم منطقه یک مردم بیداری هستند. آمدن در صحنه، پریشب 16 نفر توسط همین دولت کودتا کشته شدند، علارغم اینکه روز بعدش اعلام کردند که ما زندانیان را آزاد میکنیم، ما یه سری آزادی های سیاسی رو میدیم، اما مردم هیچ گونه پذیرشی از این دولت کودتا نداشتند. بنابراین آقای عبدالفتاح برهان به عنوان یک عامل، الان به عنوان جمله آخر من، به عنوان یک عامل مستقیم سعودی ها در سودان مشغول به کشتار مردمه و به نام دولت جدید داره در حقیقت حکومت میکنه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی تشکر. آقای دکتر آجرلو، الان مواجه هستیم با یک ارتشی که در واقع اسم خودش رو گذاشته شورای انتقالی نظامی و قرار هستش که به قول اون بیانیه‌ای که صادر کردن تا 2 سال این انتقال رو در واقع ترتیباتش رو اتخاذ بکنه. به نظر حضرت عالی به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، این ارتش پیش روی خودش چند سناریو در واقع داره؟ چه پیش فرضایی رو داره؟ یعنی چه جور میخواد عمل بکنه تو این فضا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا عرصه سیاسی سودان از ابتدا در دست ارتشی ها بوده، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده.
یعنی از زمان استقلال تا الان تقریبا
عمرالبشیر خودش نظامی بوده، این کشور اساسا تغییرات سیاسی از طریق کودتا انجام میشده، یعنی تقریبا از لحاظ شکلی تغییر نکرد.
این یک سوال اساسی ما هم هست اتفاقا، این حالا بفرمید.
این که حالا این ارتش میخواد در 2 سال چه فرایندی را پیش ببره، اینا یک پروسه‌ای رو تعریف کردن برای خودشون که در این 2 سال بتونن یک سری از هم ارتش، هم نیروهای امنیتی، هم فضای سیاسی مبارزه با فساد کنن، ارتش بتونه یک فضای باثباتی رو ایجاد کنه که در این فضای باثبات بتونه یک انتخابات آزاد سیاسی برگزار کنه و از حالت تواری و همون حالت فوق‌العاده هم خارج بشه، کشور در این حالت باثبات بتونه انتخابات برگزار کنن و بعد تصمیمات اساسی بگیرن. بحث از تغییر قانون اساسی است، بحث از این مباحث مطرح میشه، اما مسئله‌ای که وجود داره این که اساساً تو سودان اتفاقی نیفتاده. من واقعیتش میبینیم که فقط شخص اول نظام سودان که آقای عمرالبشیر بوده برکنار کردن و یک اشخاصی که نزدیک به ایشون بودن اومدن قدرت رو در دست گرفتن. یعنی یک نوع بازی
محترمانه ایشون رو گذاشتن کنار. بله. یه عده دیگه نظامی با سر کار هستن.
به نظر میاد دیگه اساسا تو این بازه کارت یه نفر میگن سوخته، یعنی به نظر میاد کارت آقای عمرالبشیر سوخته بود. من یک مسئله میگم در کل شمال آفریقا یک مسئله است. ما 2 بُعد داریم، یکی بُعد داخلی و یکی بُعد بین المللی. بُعد داخلی واقعیت امر اینه که در کشورهای عربی در چند سال اخیر به خصوص شمال آفریقا و حتی مناطق پیرامونی، اون چیزی که ما شاهد هستیم ناکارآمدی دولت در تحقق اهداف عادی خودش، یعنی بحث امنیت رو نتونستن موفق بشن، نتونستن معیشت مردم رو سر سامان بدن و این دولت ها ناکارآمدی خودشون رو اثبات کردن. حالا یک ما یک تحولات داشتیم در قالب بیداری اسلامی اومد، بخشی از اینا رو تقریبا دولت ها رو از بین برد، یعنی بخشی از این سرانی که سالهای سال در قالب های مختلف جمهوری به اسم جمهوری ولی دیکتاتوری هایی بودن که در این مناطق بودن، و بعد از اون میبینیم که این فضا به نظر میاد همچنان ادامه داره. اگرچه الان ما تو مصر میبینیم اعتراضات کمتر شده، توی خیلی کشورهای دیگه کمتره، دلیلش اینه که اینا یک انقلاب پشت سر گذاشتن، الان دیگه فضا نیست، یعنی مردم اونطوری نیستن که بتونن فضای جدید ایجاد کنن، ولی در حقیقت از این ناکارآمدی‌ها خسن. دوم از این، حال بحث خارجیه، اکثر دولت‌های عربی به دلیل بعضی از مخصوصا پاداشایی که آمریکایی‌ها و غرب از طریق کشورهای عربی همچون عربستان سعودی، امارات و قطر اومدن یک ساعت در قالب این به این دولت‌ها، چون مشکلات اقتصادی در قالب به کمک به این دولت‌ها، این دولت‌ها رو به نوعی همسوی خودشون کنن، یعنی در حقیقت همسوی غرب کنن، چون غرب الان چند سالیه، چند تقریبا دهه به سمت این داره میره که آفشور کنه، یعنی نوع دخالتش رو دور وایسه، به قول غربی ها دور از ساحل، آفشور بالانسینگ، یعنی از دور کنترل کنه و هزینه‌ش هم به کل کی باشه، کشورهایی که پردرآمد هستن در منطقه این هزینه رو هم بدن، با هزینه منطقه کشورهای دیگه رو با اهداف غرب پیش ببره. این دولت ها به دلیل این که حتی دولت های عربستان سعودی و امارات حتی در تحقق کمک های مالی که قول دادن به این کشور هم تقریبا وعده نکردن، چون اصلا خودشون مشکل دارن، اینا خودشون آمریکایی ها به قدری از اینا با اینا قرارداد تسهیلاتی واسه اینا نمیرسه که بخوام به کسی دیگه بدن. ما مثلا دولت سودان اصلا به خاطر همین کمک ها رفت در دامن عربستان، ولی واقعیت هم اینه که بعد مدت دید نه، تحقق هر نوع همراهی میکنه دیگه اون
پاسخ رو نمیگیره،
پاسخ رو نمیگیره.
خب الان آیه تو ببخشید معذرت میخوام، من الان شما فرمودید که هدف استراتژی غربی ها آفشور کردن در واقع حضور خودشون و بهره وری از این منافع منطقه هستش. خب سلمنا، آقای عمرالبشیر هم دقیقاً به همین در واقع انگیزه تو دام اینها افتاد. خب من الان سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه، خب این که همه چی آماده بود، پس چرا همراهی نکردن، پس چرا کمکش نکردن، باعث شد که در واقع این وضعیت داخل سودان به این وضع بیفته، به صورتی که الان این احتمال خطر رو عربستان و امارات میبینن که این ائتلاف هم از هم بپاشه اصلا، چون الان ائتلافی که دیگه وجود نداره، سودان و عربستان و اماراته، این سودان هم که اگر وضعیتش مشخص شه دیگه اینم خارج میشه از ائتلاف، بعد دیگه اون ائتلافی هم وجود نداره، اون عربستانی هم
خودشون فرمودن کارتش سوخته بود،
کارتش سوخته
دیگه به دردشون نمیخوره.
نکته اساسی اینه که آقای عمرالبشیر با این اعتراض خیابانی که در خیابان‌های خارتوم و شهرهای مختلف سودان بود و با به قول عرب‌ها دم و خونی که در خیابون‌ها ریخته بود، دیگه آقای عمرالبشیر دیگه نمیتونست، یا باید از طریق مردم سرنگون می‌شد یا ارتش. اینجا به نوعی ارتش اومد برای این که
پیشدستی کرد،
پیشدستی بکنه، ولی من اون چیزی که دارم تحولات می‌بینم، حالا این تحول سودان، ما در لیبی هم دقیقا همینو میبینیم.
خب نه آیه تو الان فعلا رو این زوم بکنیم، بله. الان بالاخره ارتش میخواد چیکار بکنه؟ آیا میخواد تن بده به خواسته های مردم، یعنی بره به سمت یعنی در واقع تشکیل دولت موقت، یا اینکه نه میخواد این دو سال رو سپری بکنه؟ خب یا اینکه یک گزینه سومی دیگه هست؟
بله، الاز شکلی که میخواد الان مباحثی که مطرح کرده دقیقا خواسته های مردمه، مبارزه با فساد، بهبود معیشت، قولایی که توی بیانیه هم به صراحت اومده بود. اما به نظر میاد اگر ساختار قبلی که این افرادم تقریبا دنبال روی ساختار قبلی هن، اگر توانایی پاسخگویی به این مسئله داشت، قطعا کودتا نمیشد، یعنی قطعا آقای عمرالبشیر
باقی میموند.
به نظر میاد که اینا میخوان یک فرآیندی پیش بیارن با یک امید بخشی